بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید وجود مبارک امام صادق در پاسخ کسی که از حضرت پرسید الا مازا بنیت امرک یبن رسول الله، زندگی شما در چه پایه ای، در چه اساسی بنا نهاده شده؟ سؤال واقعا سؤال بسیار مهمی بود و پاسخهای امام صادق هم عرشی و ملکوتی و برای همه مردان و زنان درس بود. این گونه که امام صادق زندگی کردن همون زندگی انبیاء خدا، ائمه طاهرین و اولیاء الهیه. اگر ما هم اونگونه زندگی کنیم که می توانیم در همون کاروان انبیا و ائمه و اولیاء الهی قرار میگیریم و خداوند متعال این سه طایفه رو علاوه بر این که در دنیا از آبرومندی بالایی برخوردار کرده، در قیامت هم در بهترین جایگاه قرار خواهد داشت و هر مرد و زنی که همراه اینان، هم کاروان اینان باشن، با اون بزرگواران در همون جایگاه قرارشون میدن. یه سخن بیریشه‌ای نیست. این مطلب رو من از آیه 69 سوره مبارکه نساء گرفتم که هر کسی در هر روزگاری در این کاروان باشه، یعنی در کاروان انبیا و ائمه و اولیا، قیامت در همون جایی خواهد بود که این بزرگواران خواهند بود. این آیه 69 به سبب یه داستانی از جانب پروردگار بر قلب مطهر رسول اسلام نازل شد. مهم این داستان اینه که هم کتاب‌های شیعه نقل کردن و هم کتاب‌های اهل سنت. معلوم میشه که این داستان واقعیه و اتفاق افتاده. در اون داستان اینه، یه مؤمنی که در شهر مدینه زندگی میکرد به نام ثوبان با سه نقطه، این آدم عمل کننده‌ای بود، آدمی بود که تکالیفشو ادا می‌کرد و به رسول خدا خیلی محبت داشت، یعنی عاشق پیغمبر اسلام بود. همه اونایی که مدینه بودن این گونه نبودن، یه تعداد آدم بیدار دل، آدم بصیر، آدم با معرفت در مدینه بودن که مقام پیغمبر اکرم رو شناخته بودن و زیبایی های عقل و رفتار و کردار و اعمال رسول خدا و اخلاقش رو شناخته بودن و این زیبا شناسی موجب شده بود که اینا با همه وجود عاشق پیغمبر باشه. چون آدم تا زیبا شناس نشه عاشق نمیشه، حالا یا زیبایی های ظاهری یا زیبایی های باطنی، یا زیبایی هایی که درست نیست و ما زیبا می دونیم، یا زیبایی هایی که درست. خود زیبایی خیلی پر جاذبه است و وقتی که انسان با دلش از طریق چشمش یا از طریق فکرش با زیبایی ارتباط برقرار میکنه عاشق میشه. یکی از اسمایی که پروردگار عالم بر خودش انتخاب کرده، پروردگار 3000 اسم برای خودش انتخاب کرده، 1000 تاش در این دعای جوشن کبیر، 1000 تاشو به انبیاش یاد داده، 1000 تاشم جزء اسراره که هیچکی نمیدونه، که عنوانش الاسماء المستعصره است، اسمای سری باطنی. یکی از اون اسمایی که آشکار جمیل، ان الله جمیل، یقینا پروردگار عالم زیباست، زیبای معنوی، نه زیبای مادی و ظاهری. و این پروردگاری که زیباست و زیبای بی نهایت، یحب الجمال، عاشق زیبایی. یه زیبایی در پیشگاه پروردگار ایمانه، ایمان، ایمانی که خداوند در قرآن می‌فرماید زینه فی قلوبکم، آرایش دادم ایمان رو در دل شما مردم مؤمن، دلتون زینت پیدا کرده، زیبا شده به ایمان. یه زیبایی اخلاق حسن است، یعنی یه انسانی که مهر داره، محبت داره، خضوع داره، خشوع داره، فروتنی داره، جواد، سخیه، خداوند مهربان دوستش داره. چون خدا خودش زیباست و زیبایی های ایمانی و عملی و اخلاقی رو دوست داره. در قرآن می فرماید ان الله یحب المتوکلین. معلوم میشه توکل زیباست، والله یحب المتقین، پرهیزگاری زیباست، یحب الصابرین، شکیبایی در حوادث و فتنه ها که آدم خودشو نگرداره بیدین نشه زیباست، یحب المقسطین، عدالت زیباست. این یحب و یحب و یحب و که ده تاست در قرآن مجید، زلفش به زلف زیبایی ها گره خورده. حضرت سید الشهدا یه روایت مهمی رو از پیغمبر نقل میکنن و این گونه هم میفرماین کان یقول، جدم همواره این مطلب رو میگفت، نه یه بار، نه دو بار، نه ده بار، هر مناسبتی که پیش میومد میگفت ان الله یحب معال الامور، خدا همه ارزش‌های اخلاقی و عملی و اعتقادی رو دوست داره. خب اینا در وجود هر که قرار بگیره میشه محبوب خدا. یه انسانی که دلش، روانش، اعمالش پاک و پاکیزه است و حسن و احسن و زیباست، محبوب خداست. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خب دوست داره زیبایی ها رو، در هر کیم باشه او رو هم دوست داره. امام صادق یه داستان عجیبی رو نقل میکنن، شنیدنیه. میفرماین در یه جنگی که اسم نمیبرن اون جنگو، یه تعدادی اسیر شدن. همیشه پیغمبر اکرم به اسیران سه تا پیشنهاد میکرد برای آزاد شدنش. پیشنهاد اول، اسلام رو قبول بکن به خیر دنیا و آخرتتونه. پیشنهاد دوم، هر کدومتون سواد دارین 10 مسلمون رو با سواد کنید آزادی، یا به خاطر اینکه جنگو به ما تحمیل کردید و ما رو وارد هزینه و خرج کردین به قیمتی که ما میگیم خودتونو از ما بخرین و برین. مسلمون بشین، هیچ کاریتون نداریم، آزاد. 10 رو با سواد کنید، کاریتون نداریم، آزاد. خودتونو بخرین از ما، آزادین، بریم. به چند تا اسیر این سه تا پیشنهاد شد، قبول نکردن. چرا قبول نکردن؟ کبر باطن، غرور، خودبینی، تعصب جاهلی، اینا نازیبایی هاست که اگر در آدم باشه مورد نفرت پروردگاره. خب چرا میگی نه؟ اسلام که در برابرته، قرآن و حرفای پیغمبر بده، دلیل بیار که بد. دلیل که نداری، پس اسلام خوبیش ذاتی تو آدم بدی هستی که قبول نمی کنی، تو مریضی. با سواد کردن افراد که عمل زیباییه، چرا قبول نمی کنی؟ چون کبر داری، تعصب جاهلی داری، غرور داری. خب پول بدین خودتونو بخرین، میگن نه ما پولم نمیدیم. خب وقتی که این سه تو پیشنهاد رو قبول نمی کردن، اینا تو جنگ مسلمون کشته بودن، دست قطع کرده بودن، پا قطع کرده بودن، چشم مسلمون رو تو تیراندازی کور کرده بودن، چکار کنه پیغمبر؟ نگرشون داره چلو کباب بهشون بده؟ اینا اگه آزاد بشن میرن توطئه سنگین تری میکن. رسول خدا دستور داد هر چند تا رو بکش، اون زیر باری چی نمیرن، میخوانم برن توطئه کنن، اینا نباید زنده باشه. امام صادق می‌فرماید اولی رو گردن زدن، دومی رو زدن، سومی رو زدن. اونی که شمشیر دستش بود به فرمان پیغمبر داشت عمل می‌کرد، رسید به یه جوان یعنی 15 سال تا 25 سال تا 30 سال. پیغمبر اکرم فرمود اینو نکش، بعدی رو بزن. معفش در تاثیر کشته شدن. جوان به پیغمبر گفت چرا منو نکشت؟ چی شد منو نکشت؟ من با اینا چه فرقی داشت؟ من دین تو که قبول نکردم، یاد دادن سوادم که قبول نکردم، حاضرم نشدم خودمو از شما بخرم، بر چی منو نکشت؟ واقعا مردم عجب خدایی داریم، عجب پروردگاری داریم، عجب دینی داریم، عجب قوانین زنده پرنوری داریم. چه خبره؟ پیغمبر اکرم فرمود من نبودم که تو رو نکشتم، من تصمیم داشتم تو رو هم بکشم. من یه فرشته‌ای دارم که بین من و خدا رابطه داره، وقتی که نوبت کشتن تو رسید، نام اون فرشته جبرئیله، ملک، به من گفت یا رسول الله خدا میگه این جوانو نکوش، من این آدم کافر، یه آدمی که با مسلمونا جنگیده. گو یا رسول الله علتی داره؟ فرمود بعد علت داره، علتشو خدا به جبرئیل گفت، جبرئیل هم به من گفت. یک، خداوند به من پیغام داد چند تا خصلت با ارزش، دقت می فرمایی، چند تا خصلت با ارزش در وجود این جوان حیف کشته بشه، بمونه. مانو می خواد مسلمون بشه، می خواد نشه. این خصلت ها خیلی ارزش داره، به این زودی با این آدم نره تو قبر، نره لای خاک، بمونه و با این خصلت هاش زندگی کن. یک، که الان مایه این خصلت داره کم میشه، هنو هست در ایران اما داره کم میشه، و نمیدونم یه روزی اینایی که این خصلت درشون کم میشه بیدار میشن، دوباره این مایه در وجودشون طلوع میکنه یا نه. ولی در تهران، در اصفهان، در شیراز، در شهرهای بزرگ، در شهرهای اقماری مراکز استانها، تقریبا تا تو دهاتام کم بوده این خصلت، کشیده شده. نمیدونم چند به چندن اونایی که این خصلت رو دارن و اونایی که ندارن، 10 به 2، 10 به 3، نصف نصفن، نمیدونم. خدا میگه نکشش، آزادش کن بره، میخواد دیندار بشه میخواد نشه. به خاطر این چند خصلت که دوست دارم من این چند خصلتو، فعلا این چند تا تو این جوانه خصلت ها رو دوست دارم، فعلا خودشو دوست ندارم، به خاطر اون خصلت ها نکشش. خصلت اول کم داره میشه با، اما انو ریشه کن نشده. الغیرت و شدیدت و علا حرمک، جوان خدا به من پیغام داده تو نسبت به ناموست، مادرت، خانومت، خواهرت، دخترت آدم با غیرتی هستی، تحمل این که چشم ناپاکی به چهره و به مو و به بدن زنان خانت، مادرت، خواهرت، دخترت، زنت بخوره تحملشو نداری، غیرتت نمیذاره که ناموس تو بیهجاب، بدهجاب، سر و موی باز بیریزه تو مردان غریبه. و مردان غریبم با چشمای ناپاکشون، اونایی که دین ندارن یا اونایی که ضعیف الایمانن، هر لذتی که دلشون میخواد از این ناموس تو فکرشون، تو جانشون ببرن. غیرت داری، تحمل نداری که ناموست حداقل در صفحه چشمان نامحرمان قرار بگیره و در حوزه شهوات حرام نامحرمان حداقل تو فکرشون قرار بگیر. بیشتر که توضیح لازم نیست، روشنه. 124 هزار پیغمبر، یکیشون نه زن بد حجاب و بی حجاب داشتن، نه دختر بد حجاب، نه مادر بد حجاب، نه خواهر بد حجاب. ائمه ما نه زن بد حجاب داشتن، نه دختر و نه خواهر بد حجاب. اولیای خدا هم همینطور. هیچ پیغمبر و امامی هم نگفته زن در خانه حبس باشه، نگفتن. زن میتونه مهمونی بره، میتونه بیرون بره، میتونه دبیر و معلم بشه، میتونه دکتر بشه. اونی که خیلی مهمه اینه که انبیا و ائمه میگن زنان و دخترانتون کالای شهوت بیگانگان نشن. این مهمه که نسل جوان با دیدن این همه دختر و زن بد حجاب یا بی حجاب به فساد کشیده نشن. اما قانون حبس زن تو خونه در هیچ یک از فرهنگ انبیا و ائمه و اولیاء خدا نبود. مجصدیقه کبرا علیه دولت فرقدرت زمانش نیومد تو مسجد و دولت رو محاکمه کرد و محکوم کرد که تالا جواب زهرا رو ندارن بدن. زهرا با آیات قرآن با صدای بلند که خیلی از سخنرانیش اشک ریختن، قدرت زمانشو محکوم کرد. کسی نگفته زن در خانه حبس باشد، اما همه گفتن که زن و دختر با بیگانگان ارتباط نداشته باشد. همه گفتن در ادارات یه مرد و یه زن توی اتاق نباشن، حرامه. همه گفتن در یه بانگ مرد و زن نامحرم تنها در یه اتاق نباشن، حرامه. هممونم میدونیم سبب فساده. اگه کسی منکر باشه انکارش دروغه، بگه نه پنبه و آتیش کنار هم باشن، پنبه آتیش نمیگیره، این دروغه، این زورگوییه. کدوم پنبه کنار آتیش نمیسوزه؟ کدوم پنبه؟ خدای من به من پیغام داده که تو نسبت به ناموست با غیرتی. یک، خدای من به من خبر داده با اینکه تو کافری اهل راستگویی هست، از دروغ فراری هست، راست میگی. دروغ یعنی کلا گذاشتن سر مستمع. حالا این مستمع آدم همسرش باشه، داداشش باشه، عموش باشه، داییش باشه، خالش باشه، عمش باشه، مردم کوچه و بازار باشن، فرق نمیکنه. دروغ یعنی کلا برداری، یعنی فریب دادن. خب کار زشت، کار بدی، خیلی کار بدی. خدا منو نیافریده که 50 سال به همه دروغ بگم، همه رو گول بزنم، سر همه رو کلا بذارم، همه رو فریب بدم و خودمو آنگونه که نیستم نشون مردم بدم. پروردگار به من پیام داد این جوان آدم راستگویه، من راستی رو دوست دارم، من غیرت رو دوست دارم. خود خدا غیرت داره، ان الله غیور. این روایت از معصومین ما رسیده، خدا غیوره. سوم، یا رسول الله این جوان دست به جیب، سخیه، یه چیزی که گیرش میاد دوست داره با دیگران بخوره. بخل زشتیه، خدا نفرت داره ازش. جود سخاوت زیبایی. خیلی جالبه، کل عالم رو خدا سخی خلق کرده، بخیل تو این عالم فقط آدمای منحرف، آدمای منحرف. میلیون ها سال حیوانات حلال گوش دارن به مردم شیر میدن، خیلی سخاوتمندانه. میلیاردها سال درخت ها همه جور میوه دارن میدن، سخاوتمندانه. میلیاردها سال خورشید نور داره میده، سخاوتمندانه. میلیاردها سال زمین انبار غذای موجودات زنده است، نزدیک بهار در این انبار رو وا میکنه، گندم میاد بیرون، جو میاد بیرون، نهال میاد بیرون، گل میاد بیرون، نخود لوبیا میاد بیرون، سیفیجات میاد بیرون، حبوبات میاد بیرون. بخیل در عالم وجود نداره. خدا سخیه، تمام آفریده‌هاش هم سخاوتمندن. یه موجود بخیل، اونم انسان بیدین، انسانی که خدا رو باور نداره، درست قیامت رو هم باور نداره، 1,000,000,000 ثروت داره، دریغ از این که به یه یتیم یه لقمه بده، یه پیرن بده، یه کفش بده. ای جوان، پروردگار به من پیغام داده تو آدم سخی هستی، دست به جیبی، خصلت دیگه‌ات. خدا به من پیغام داده این جوان شجاعه. من از آدمای ترسو خوشم نمیاد، اما از آدمایی که قدرت روحی دارن، نی خود پروردگار ان الله به کل شیء قدیره، این قدرت رو دوست داره، البته قدرتی که درست مصرف بشه. حالا آزادی، میتونی بری. گو نمیرم. چرا نمیری؟ گو برای این که نمیتونم خدای به این خوبی رو و تو رو رها بکنم، نمیخوام برم. منو مسلمون کن. مسلمونش مسلمونه، خیلی با ارزشی هم شد. بعد به پیغمبر گفت حالا که من مسلمون شدم، با خدا آشتی کردم، در این کاروان قرار گرفتم، این کاروان، کاروانی که درست زندگی میکنم، کاروانی که صادقانه زندگی میکنم، کاروانی که به قول امام صادق ساختمون زندگیشون رو 4 پای است. تکلیف، حیا، حلال خوری، فکر درست برای مردن، این 4 پای. حالا من یکیشو دارم براتون عرض میکنم. امشب 4 شبه که من از روز اولی رو دارم شرح میدم. گاله که آشتی کردم، مسلمون شدم، وارد این کاروان شدم، یه درخواست دارم. جوانا، جوانی که کپسول آرزوهاست، فرمود چیه درخواستت؟ گو گوش میدم که بشنوم. با زبان خودت همین الان از پروردگار بخواه اگر آینده بین تو و بین کافران جنگی اتفاق افتاد، شهادت رو نصیبم کن. پیغمبرم دعا کرد. امام صادق می‌فرماید تو جنگ بعدی شهید شد. حالا بریم سراغ داستانی که آیه 69 سوره نساء براش صادر شد. مردیه به نام ثوبان، متدین، زیبایی های وجود پیغمبر رو درک کرده، زیبایی های عقلش و روحش و اخلاقش و عبادتش و مقامش و این زیبایی که درک کرده باعث شده عاشق بشه. عجب جایی هم عاشق شد، عجب جایی. یکی میره عاشق پیغمبر میشه، یکی تو پارک عاشق یه دختر بیدین میشه، عاشق یه پسر بیدین میشه، تو خیابون، تو هواپیما، تو دانشگاه بغل دستیش. چقدر کوچیک شده انسان در زمان ما، چقدر دلش کوچیک شده. یه روزی پیغمبر اکرم ثوبان رو دیدن، دیدن گرفته است، چهره باز نیست، محزونه. پیغمبرم تحمل گرفتگی چهره کسی رو نداشت، آنی میپرسید ثوبان چته؟ گویا رسول الله یکی چند روز تو فکر قیامتم که اگه اهل بهشت باشم من کجا و تو کجا؟ خدا جایی رو که به تو میده اصلا ما دسترسی به تو نخواهیم داشت. اگرم منو ببره جهنم که هیچ، فکر میکنم منو ببره بهش تو رو نبینم دق میکنم، منو ببره جهنم نبینمت عذابم با ندیدن تو اضافه است. عجب آدم های فهمیده 1500 سال پیش پیدا شدن. قسمه جبرئیل این آیه رو آورد، چه آیه‌ای؟ و من یطع الله و رسول، کسانی که این من در اول آیه معنی جمع میده به دلیل اسم اشاره جمعی که بهش برمیگرده، و من یطع الله و رسول، کسانی که مطیع خدا و پیغمبرن، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولائک رفیقا. هر کی مطیع من و پیغمبرم قیامت جاش بغل دست انبیا، صدیقین، شهدا، صالحینه. خیالت راحت شد صوبان که قیامت کجا میبرنت؟ پیش ما، پیش صدیقین، پیش شهدا، پیش صالحین. کسی که در حد خودش مثل امام صادق زندگی کنه، خب در کاروان انبیا و اولیا و ائمه است. دنیا آبرومند، قیامت هم در بهترین درجه. جانها فلکی گردد اگر این تن خاکی بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را. هرگز نبری راه به سایه منزل مقصود تا مرحله به پیمان شوی وادی لارو یا رب که این نکته توان گفت که وحدت از کوی علی آفدم راه سمدی مصیبتی رو که خود امام زمان خوندن امشب براتون بخونم، جمعه روز امام عصر، ابی عبدالله رفته میدان، 84 زن و بچه به دستور ابی عبدالله تو خیمه مستقر، خبر از میدان کربلا ندارم، نمیدونم چه اتفاقی داره میفته، همه امید زن و بچم فقط ابی عبدالله. میدونن که اگه ابی عبدالله شهید بشه خیماشونو میسوزونن، کتکشون میزنن، به اسارت میبرنشون. حساب کنید این زن و بچه چه حالی داشتن عصر عاشورا، که یه مرتبه صدای ذوالجناح شنیدن، صدا عوض شده بود، ذوالجناح به شدت پا به زمین میکوبی، اولین کسی که از خیمه بیرون اومد سکینه بود. این دختر 13 سال دید زین از واژگونه، تمام یال از غرق خونه، چنان نال زد که امام زمان می فرموید 84 زن و دختر و بچه با پای برهنه ریختن بیرون. منظره اسبو که دیدن وای نستاد. امام اسب می فرموید در حالی که زیر چادر موهای سرشونو می کندن، هم با دست به سینه و به صورت می زدن، هم با پای برهنه دوان دوان اومدن جانب میدان. وقتی رسیدن منظره ای رو دیدن که تا حالا هیچکی برای چنین بزرگی ندیده بود. چی دیدن؟ که همه یک بار چه ناله زدن وا محمدو ناله زدن وا علیو وا حسنو، جمله خود امام زمانو بگم همه دیدن، و شمر و جالسون علا صدره علیه السلام، دیدن شمر با اون بدن سنگی
روی سینه ای که با تیر سه شعبه مجروح شده نشسته، معاصم ابی عبدالله رو گرفته خنجرش رو بلند کرده، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اصلح امورنا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا، اللهم ایّد و انصر